بسیار شیرین و اجازه بفرمایید در این بخش از برنامه‌مون اشعاری رو در خصوص دزفول با گویش شیرین دزفولی توسط عزیز نوجوانمون امیر حسین پور ابراهیم بشنویم و آشنا بشیم با گویش دزفولی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دزفول دیار عاشقون بیقرار است، دزفول دیار عاشقون بیقرار است. هر جا که بینی سر و لاله بشمار است، هر جا که بینی سر و لاله بشمار است. مهد دلیرون و شهیدون بیست دزفول، مهد دلیرون و شهیدون بیست دزفول. هر جای ایشان نور ایمو بقرار است، هر جایی شد نور ایمو و قراره. آرامش دارد به دل اخین یارون، آرامش دارد به دل اخین یارون. پیوند قلبی دارد دزفول فی جمارون، پیوند قلبی دارد دزفول فی جمارون. جور بی سپه نوم قشنگیست چار خرداد، جور بی سپه نوم قشنگیست چار خرداد. خین شهیدون کرده دزفول مون آباد، خین شهیدون کرده دزفول مون آباد. داغ عاشقی داره اخین شهیدونش، داغ عاشقی داره اخین شهیدونش. پای تخت ایساره امرام یارونش، پای تخت ایساره امرام یارونش. نوم خوب دزفول مون مثل نور خورشیده، گرم و مهربون اما بر ستم خروشیده، گرم و مهربون اما بر ستم خروشیده. حفظ و حرمت این شهر واجب عزیزونم، حفظ و حرمت این شهر واجب عزیزونم. پی همه وجودونم وارث شهیدونم. ای شهر دارالمؤمنین، ای مهد سرو و یاسمین، سی دیدن او منتظر یارون خوب دانخین، یارون خوب دانخین. دلم ادیریت خیم بیس جونم، دلم ادیریت خیم بیس جونم. گرفتارم و درگیر خزونم، اگر بینم نشونی ادیارت، اگر بینم نشونی ادیارت. ممشگون من به خاک پات رسونم، ممشگون من به خاک پات رسونم.
بسیار سپاسگزارم دوستان. 10:03 رو اعلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یه بخش از برنامه‌مون آماده است. سردار عبدالحسین خضریان فرمانده دلاور گردان بلال لشکر هفت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف از نقش رزمندگان دزفول در آزادسازی خرمشهر عزیز در سوم خرداد سال 1361 برای ما گفتند.
عملیات بیت المقدس بعد از عملیات فتح المبین انجام شد و نیروهای کارکشته و زبده نیروهای فتح المبین در عملیات فتح بیت المقدس شرکت کردند که فرمودی تیپ اون روز برادر ما سردار روفی بود و جانشینش برادر شهید حاج محمد حسین کوسچی بود. تیپ هفته ولی از اون وقت لشکر نبود، تیپ بود، تیپ هفته ولی از بود و عقبش کلا دزفول بود و تمام کادر گردان ها و یگانش اکثریت از دزفول و حومه بود. اون وقت ها حومهش هم یه مقداری از اندیمیشک و اطراف روستاهای خودمون بودن، کلا این یگان را تشکیل میدادن. جناح راست ما تو منبرت عملیات سمت راست ما تیپ هشت نجف بود، شهید احمد کاظمی بود و سمت راست ما احمد متوسلان تیپ بیصف بود. ما وسط دوتا این تیپ ما وارد عمل میشد. دان یاسر هم یکی از گردان ها هم یاسر را زودتر حرکت دادن که بدون درگیری سر جاده اصفارد بره و بقیه گردان ها را متاسفانه دیر حرکت دادن، مثل گردان بلال و گردان شهدا را، چون گردان عمار سمت راست بود، خدای طبعا گردان شهدا وسط بود و گردان یاسر سمت چپ بود. یعنی من که فرمانده گردان عمار بودم، جناح راست عملیات بودم که با شهید احمد کاظمی باید الحاق میکردم. دیبون با حرکت وقت دادن زمان اون چیزی که بود مناسب وقت منطقه عملیات نبود و با شروع کردیم به حرکت کردن. همین که حرکت کردیم دیگه هوا روشن شد. گردانم و یاسرم که زودتر حرکت کرده بود خوشو با آسفالت رسانده بود و یه چنده تا ماشین هم عراق ها غنیمت گرفت آتیش زد و که بدونم که این نیروها جاده رو گرفتن و نیروها عراقی هم متوجه شدن. یه مثلا مشکلاتی پیش اومد که زیر فشاری که اونا آوردن مجبور گردان یاسر عقب نشینی کرد تقریبا 2 کیلومتر دوبنی کیلومت اومدن اقام ما هم تقریبا سر خاکریز رسیدیم. هوا روشن شد دیگه گردان شهدا و عمار و حتی بلال هم یه تعداد نیرو کمی رسید به جاده مجبورشونی پشت و خاکریز 2 کیلومتر به جاده اصفال برسیم. تیپ ما در تاریخ دهم نهم که حرکت کردن دام زدن و خواهد مشکل پیش اومد که برای تیپ نجف مشکل پیش اومد و مشکلی هم برای تیپ بیصف اومد چون دیر حرکت کردن و ما قرارگاه دیر به ما اجازه حرکت دادن یا تر حملاتی که برنامه ریزی بود شده بود ایتاد. اما روز بعد دو روز بعدش ما با نیروهامون که من او وقت گردان عمار بودم با شهید حمید صالحی یکی از فرمانده گرهانان بود همراه گرهانم شب بعدش به سمت جاده اصفهان رفتیم و اصفهان رو آزاد کردیم و جناح راستمون شهید احمد کاظمی بود که صبح شد عملیات شد و سمت چپ گردان های دیگه مون که تیپ بی صف بود. مشکلی که پیش نمومد حتی شب که بود با روی تماس گرفتم با بیسیم که گفتم سر جاده اصفهان منور میزدم چون همه منور رو جاده شدیک میشون نمیتونیستیم رنگ منور به آی روفی ابلاغ کنیم که روی جاده اصفهان مجبور شدم جیب میولی که داشتم برتشم 24 بود اگه میل آمریکایی بودن مولی روایی بودن برعکسی سادم به سمت عقبه و چراغ ماشین روشن رو خاموش میکردم و روفی به آی روفی گفتم که این چراغ که روشن میشه جاده اصفهان خیلی راحت باشه. 16/2/61 به ما ماموره دادن به مرز حدودا 15 تا 17 کیلومتر مرز عراق هم به ما ماموره دادن نه مرز ایران. ما حدودا مرز ایران با عراق حدودا 2 کیلومتر فاصله داره دو بینیم حدودا داره و از اونجا هم نزدیکای عقبش مرز پاسکو زید و بوبیان بود. اون شب ما رو با گروه 250 گفتن شما حرکت کنیم. ما هم با همون شب در حالی که پیاده می رفتیم با تسبیح قدم می دادن و شماره می دادن تقریبا که اون متراجی که رو مسیر طی کنیم. جناح چپ ما تیپ 27 بود روز ما که همون بود گردان بل امار ای بار جناح چپ تیپ عمل می کرد به سمت 27 بودیم. ما وارد منطقه شدیم و بدون پشتیبانی اون شب نزدیکا ساعت از اون صبح ما به مرز عراق رسیدیم به سیدبند مرز عراق رسیدیم اونجا نماز خوندیم و هم مستقر شدیم و هیچ اتفاقی نافتاد تو راه هم یه مقداری درگیری بود جزی بود مستقر شدیم. هوا روشن شد جناح سمت چپ ما اصلا آثاری از نیرو نبود. تماس گرفتیم بابا کسی رو خبر تو میکنیم تا نزدیکای مکاتبات مکالمه های تبیسیمی انایی که تیکش و وقتی که میذارن تو همون فیلم ها اون مال او شبه مال او روز صبحه یعنی زهر نزدیک زهره نه مال قبلنه. ما او روز سر مرز دیج مرز عراق بودیم با آقای روفی صحبت کردیم اگر هم میگفت ادامه بدیم ما تا چراغا بصره نمیدیم حرکت میکردیم نزدیکا شاید بصره هم میرسیدیم حالا تا هرچی که به روز میرسید وقت داشته میرفتیم حالا نمیگم به بصره میرسیدیم اما این مسیر میتونستیم طی کنیم وقت اضافه آورده بودیم و ما هیچی هم قرارگاه نگفت که اتفاق چه افتاده فقط گفتیم جناح چپ ما خالیه جناح چپ مال ما هم نبود مال تیپ 27 بود. بعدش خب موندیم اونجا نزدیکای زور بود شهید حسن باقری برمنای ارتباط خوبی که با من داشت از زمان کرتا با برادر رشید می اومد پیشم ایشون گفت که از خزیان می خواهیم از گردان انبار می خواهیم به چپ بکشه کمک تیپ 27 کنه نه تیپ 7 ولی از گیر کرده تیپ 27 مشکل داره. گفتم خب من از زیر نظر فرمودی آقای روفی تا اندازه بیرونش اومدم آقای حسن باقری با من تماس میگیرم نه بی اومد تلویزیونی هستم هلیکوپتر دشمن یا براسرم هرچی با آرپیجی شلیک میکنیم نمیتونیم بزنیمش هواپیما چون زمین رطوبت هواپیماهای عراقی گزارش میدن یه گردانی داره همسوی موازی دش به سمت گوشه میآید بیش از 2-3 کیلومتر از یگانهای گردانهای که هم مرد با هم بودیم در خط بودیم مورد تیپه بود فاصله میگیرم تو کفی کنار سیدبند میفتم به سمت پورتادی و منطقی که مشکل تیپ 27 مشکل دارد. تیپ 27 روی دژ عراق نیست بلکه روی دژ مشکل فرموده اینه روی دژ ایرانه حدود 2-2.5 کیلومتر تفاوت داره. ما میریم به کسی بار نمیخوریم، خبری از تیپ بی صف نیست. وقتی که میریم هواپیمای دشمن بمبارون میکنه، بمبا میافتن کنار نیروان با وسط نیروان، اما به خاطر رطوبت زمین بمبا هیچ کدوم را کدام منفجر نمیشه، گلولای میفته رو ما. بعد دشمن دور میزنه و به حسن که خود دوت که توپخونه هست چی حمایتت میکنن، شاید بیش از یک سال من با حسن شهید حسن باقری صحبت میکنم، اینا هست چه تو بیسیم. بعد اونجا میرم اوقاتری حسن میگه چیکار کنم، گفتم گیر اومدم، تانگو با نفر برا عراقی از روی دش از گوشه دور میزنن منو محاصره میکنم، میگم آتیش بکن، میگه توپخونه مو حرکت نکرده، میگم هواپیمای خبری چیزی نیست، تو کفی نیروهای دستوری گیر میافتن، برای کجا؟ برای آزادی تیم بیستاف، برای یک کلمه که تکلیف کرده به ما نه هم نگفتیم، برا به دستور هم اومدیم خواهد اومدیم یواش یواش همزه تو هوای دود و گلوله و اینا لابلا شاید نزدیکا تانگای رفته اومدیم، خدا خواست اومدیم عقب نزدیکای دش دوم ایستادیم که اونجا برادرها جمع شدن، ولی عقب نشینی میکنن تو جاده عوض خورم چه یا از رسخونه ترخه باید میگنن باید اسیر میشدیم. خدا خود برادر شهیدمون رضا پورعابد خدا رحمتش کنه واقعا اونجا زحمت کشید، تکبیر و اینا با همون مهمات اندکی که بعد یا همراه داشتن مقاومت کردیم، که دو تا تانک زده شد نفر از عراقی ها ارتشا موشک داشتن، یه دو تا از تانکای دشمن زدن، دشمن زمینگیر شد، نه اومد به مطقه ما رو رونده بود آقا، خدا نخواست این فداکاری ما بود. خیزان کجا بود؟ خیزان رفت کمک تیم بی صف، گردانش اونجا از دست و فرماندانش اونجا شهید شدن، ماشینش خود هیچ صدای ما به این جا نرسید، این حماسه های بچه های دستوره این بی صف. درست بعدش دوباره همون شرایط ما منطقه را آزاد کردیم، ما نیروها را آوردن دیگه، بعد دو سه روز اومدن عقب، گردان ها اومدن تو هم دارخوین با سفر شدن فرستادن مرخصی، ما مرخصی نرفتیم گردان، اما یک وقاری از کادم یک گردان تازه نفس دیگه به ما دادن، ما با وقت نداریم نیروان رو هستن، مجبور شدیم گردان تحویل گرفتیم، بعد آماده کردیم همون شب ما رو حرکت دادن به سمت راست شرمچه مستقر شدم، تنها گردانی که تیپ من تو منطقه من بودم تا آزادی دوباره خورم شد. نه استر اصلا عقب نمومدیم ما، بقیه تعداد قلیلیمون همون موندیم، دوباره ماموریت گرفتیم. شب ما رو رزمندگان به این شکل عمل کردن، رزمنده ها برای که شب عمل کرد حرکت ما رو دادن که بری به راه شرمچه، یه تیکه نون خوش به ما دادن، هم شام ما بود هم ناشام ما بود، اصلا کسی نبود اورد پشتیبانی بکنه، یه شی آب سیب بود، خب این شام ما بود، هیچی نداشتیم، با این ساختیم تو کفی بیابون ها موندیم تو خاک ها و سنگر های تانگ های قبلی، صبح زود حرکت کردیم با ماشین ها و کمپرسی ها رفتیم تو خط مستقر شدیم، انواع اقسام آتش ها رومو بود تا عملیات آزادی خرمشهر. آزادی خرمشهر وقتی که شد جناح راست کل عملیات تیپ هفته ولیعصر بود دوباره برای آزادی خرمشهر، یعنی تیپ هفته ولیعصر اگر مقاومت نمی کرد ماموریتش اونچنان که باید می بود نمی گرفت، قطعا شاید خرمشهر آزاد نمی شد.
بسیار سپاسگزاریم دوستان، آنچه که شنیدید صحبت‌های سردار خضریان از فرماندهان دوران دفاع مقدس بود که در خصوص نقش رزمندگان دستفولی در عملیات بیت المقدس با ما و شما صحبت کردن. جناب امامی عزیزم تشریف بردن خدمت
هستیم، برام افتخاره و چقدر خوشحالم که دارم از دستفول با مردم خوب ایران حرف میزنم و چقدر احساس خوبی دارم توی دستفول و مردمان نازنینش وقتی میبینم، میگم خب این مردم شایسته اتفاقات بهتر هستن و امیدواریم که روز به روز مسئولین بیشتر به فکر مردم خونگرم خوزستان و مردم شهر دستفول باشن، شهر بسیار زیبایی که ارزش دیدن داره، مطمئنم اگر جهانیان به اینجا بیان در دستفول خواهند مون و لذت ها خواهند برد.
بسیار خوب،
اجازه میخوایم که یک بار دیگه در مورد موضوع برنامه حالا بگیم که یک سوالی هم پرسیدیم از دوستان که اگر منت بذارن به سرمون با ما اشتراک بذارن نظرشون رو خوشحال میشیم. تلفن 06142422003 و سامانه پیامکی 3061-61-64 در خدمت شماست تا از دستفول بگید و از خاطراتتون از جنگ بگید و بفرمایید که وقتی اسم دفاع مقدس و نام دستفول میاد چه احساسی در شما ایجاد میشه و چی وارد ذهنتون میشه.
بسیار خوب، بریم اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم، چند تا پیامک میخونیم خدمتتون. خدمتتون عرض بکنم که خانم علی بهاری نوشتن که آقای فرموز اسم موشک که میاد یاد شوادون ها میاد. آقای شوادون میدونی کجا؟ به مردم دستفول یکی از ویژگی هایی که داشتن در کنار مقاومتشون یه زیرزمین هایی بود در دستفول اسم شوادونه. این زیرزمین ها گاهی 20 پله 30 پله زیر زمین بود. بله و خب زمین دستفول این ظرفیت رو فراهم میکرد که برن اونجا پناه بگیرن. دیگه اونجا شده بود خونه دومشون در طول 8 سال،
چون میترسیدن هر لحظه این سقف فرو بیاد.
بله.
خانم علی بهادری ممنون از شما. محمد منجزی از شوشتر گفته دستفول مثل برادر بزرگ شهرستانهای خوزستانه. و بله اتفاقا صدام حسین هم اولین طرحش این بوده که با محاصره دستفول و با فتح دستفول بتونه خرمشهر راحت‌تر
و کل خوزستان رو به نوعی دیگه
تسخیر کنه.
خانم نظرزاده نوشتن که ایرانیان عزیز هر کجای ایران هستید از دستفول و دز خروشان و نگین خوزستان دیدن کنید، خوش میگذره.
درود بر شما. و خانم آبخیز خیلی محبت کردن، خوش آمد گفتن به دوستان رادیو ایرانی و گفتن کاش که این چون این برنامه‌هایی تداوم داشته باشه تا ذره‌ای از صلابت و ایثار این سرزمین لاله‌خیز برای مردم روشن بشه.
به خاک پاک خوزستان ایران دیار عشق و یاری از دستفول برای حفظ ارزش‌های میهن نماد پایداری از دستفول ز ایام دفاع و جنگ با کین زمان را یادگاری است دستفول ز خون شاهدان عشق و ایثار جنان و لاله‌زاری است دستفول به شعر مهدی و چرخ زمانه برای خود بهاری است دستفول ابیاتی از حقیر مهدی میرابی جاجرم خراسان شمالی.
سلام به برادران دلیر دستفولی، کلیه مردم ایران، عرب، بختیاری، بهبهانی و تمام اقوام. هنگام جنگ با هم برادر و دلسوز هم دیگر هستند. شجاعت شما تاریخ گواهی میدهد. شهرتون را ترک نکردید. درود بر دلیران دستفولی. برادر شما بابی از احوال.
وقتون رسیده که کار قشنگ استاد وحید تاج عزیز همشهری خودمون دستفولی رو بشنویم.
وحید تاج عزیز دستفولی هستن؟
نه نمیدونی.
من افتخار دوستشون رو دارم و صدای گرمش رو خیلی دوست دارم. درود به وحید تاج. نمیدونم صدای ما رو میشنوه یا نه، ولی هر جاست براش آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
یه کار قشنگ دارن به اسم دستفول من.
ای آفتاب روشن امید، ای ماه تابنده تر از خورشید، ای سرزمین مردمان من، بر پیکرت داغ هزاران و هزاران درد، بر پیکرت داغ هزاران و هزاران درد. Oh. دشمنان چون کوهی را جوانت محکمان است و ای در مساف دشمنان چون کوهی را جوانت محکمان است و ای کهکشان شور و شیدائی شهر شهیدان اورایی ای کهکشان شور و شیدائی شهر شهیدان اورایی ای سرزمین آفتاب و آب ای سرزمین بیرک و مهتاب ای سرزمین آفتاب و آب ای سرزمین بیرک و مهتاب
صدای جانانه وحید تاج رو شنیدید و من خودم به نوبه خودم از شنیدن صدای او با اون وسعت صداش لذت میبرم. امیدوارم که پایدار باشه دسفول زیبا، ای سرزمین آفتاب و آب، ای سرزمین برکه و مهتاب. درود بر شما. خب یه قولی دادیم، گفتیم مهمان دیگری هم در برنامه داریم و من خیلی خوشحالم که اجازه بدید اصلا سلام اول من داشته باشم به استاد ارجمندم جناب محمد رضا چگینی، خیر و مؤسس بیمارستان امام حسن مجتبی علیه السلام که از رزمنده های قدیمی دفاع مقدس هم هست. خوش اومدید استاد.
منم عرض سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان محترم سراسر ایران سلام عرض میکنم. انشالله هر جا باشن سلامت و سالم باشن. در خدمتتون هستم.
استاد همایی عزیز، بیمارستان امام حسن مجتبی علیه السلام دسفول که فکر بکنم شاید بشه گفت خدماتی رو که ارائه میده حتی به خارج از کشور هم ارائه میده به مریض های کشورهای عراق، حالا استانمون که بماند، و یکی از بیمارستان های خاص هست. خاص به این دلیل خدماتی رو که ارائه میده و اینکه خیرها دارن این بیمارستان.
و من گفت من توی اتاق فرمان وقتی با آقای چگینی صحبت میکردم برای من افتخاره واقعا هم روبرو شدن با انسانی این چنین، و بعد بچه های جنگ قدیمی ها که اونجا زحمت خودش رو کشیده و حالا اومده به من گفت اصلا این بیمارستان صندوق نداره آقای همایی، از صفر تا صدش رایگانه برای همه و مردم خوب دسفول و خیرین دیگه از هر جای جای ایران حتی جهان کمک میکنن تا رایگان درمان بشن سرطانی ها. به به،
خود آقای چگینی بیشتر توضیح بده بیمارستان امام حسن مجتبی چرا اینقدر محبوب مردمه.
بله، همینطور که آقای پرموزان فرمودن، بیمارستان خیلی امام حسن مجتبی علیه السلام در حال حاضر چیزی حدود بیش از 8000 بیمار تحت پوشششه که این بیماران شاید 30% اهل دسفول باشه، 70% دیگرش از شهرهای استان خودمون خوزستان و استانهای ایلام و لرستان و حتی مثلا جای دیگه هم داریم که اینا میان، فرقی هم نداره اینا مال کدوم شهرن، به قول آقای پرمون مال کدوم کشورن، تمام درمانشون، هزینه درمان در بیمارستان که شیمی درمانی سرپایی باشه، شیمی درمانی بستری باشه، درمانگاه، رادیوتراپی، اینا همش رایگانه. این اصلا صندوقی نداریم که دارا و ندار بخواد یکیش بگه من پول میخوام بدم. یعنی کسی که میاد در بیمارستان رجوع میکنه خیالش از پرداخت پول دیگه راحته که فقط دفترچه شو بیار باشه. کسایی که حتی بیمه نیستن اونا هم وقتی بیمه نیستن تا اومدن اول بیمه شو میکنیم خودمون رایگان، بعد درمانشون میکنیم. یعنی به این شکل درمانمون برای ما هم فرق نمیکنه که مثلا حالا ای آقا سفارش کی آورده، چون وقتی دیگه صندوق نداشته باشی دیگه مهم نیست. آره هیچ فرقی نمیکنه. ما هم تنها ملاکمون برای بیمار اینه که بیمار سرطانی باشه، مهم نیست چه عقیده‌ای، چه دینی، چه مال کدوم کشور باشه، چه سیاستی داشته باشه، چپ باشه، راست باشه، نمیدونم شهری باشه، روستایی باشه، دارا و ندار، اصلا فرقی نمی کنه، انسان باشه،
انسان باشه،
انسان هر کجا میخوا باشه. یعنی ما عقیدمون اینه که ما همه یه آدم حوا داریم، آدم و حوا، همه فرزندان آدم همواییم. برای درمان ما عروض اول سیاست ما این بوده که دارا و ندار، روستایی و شهری و ایرانی و خارجی بیان از این بیمارستان استفاده کنن. یعنی اصلا. تمام مسائل چیزایی که درمان تو بیمارستان هست رایگانه، فقط بحث تأمین داروشونه که بیرون انجام میدن. اونم کسایی که کمیته امدادی بهزیستی و توان پرداخت دارو ندارن در حد امکانمون کمکشون میکنیم.
درود به شرفتون.
ما تا حالا مردم شهرستان دسفول بیش از 130 میلیارد تومان توی بیمارستان کمک کردن. روزانه ما حدود 35 نفر شیمی درمانی میکنیم سرپایی، 20 نفر بستری داریم، بیش از 200 نفر هر روز درمانگاه ویزیت میشن به بستری، 5 تا پزشک متخصص. رادیوتراپی تقریبا روزانه 120 نفر رادیوتراپی میکنیم که من دیروز نگاه کردم 21 نفر از 120 نفر دسفولی بودن، 99 نفرشون از شهرهای استان خوزستان و ایلام بدرستان بودن که اینا میان علاوه بر درمان، چون شو رادیوتراپی 30-40 جلسه است، میان 30 روز یا 40 روز اینجا هستن درمان میشن، اسکان رایگان در اختیارشون.
اصلا من متوجه نمیشم.
بله، اسکان رایگان در اختیارشونه، خدمات رایگان در اختیارشونه، غذای رایگان در اختیارشونه، بیش از 2 ماه اینجا میمونن، بعد از درمانشون خداحافظ. پول کرایه هم ندارن، بهش کرایش رو میدیم که برمیگردن شهر خودشون. ما مریض داشتیم از نجف آباد اومده الان داره درمان میشه، میگم چرا اصفهان؟ خب اصفهان یکی از شهرهای بزرگ خودش رو داره. میگه آیه چگیریم، من میخوام از نجف آباد 40 روز برم تا اصفهان، 40 روز با هزینه رفت آمد چقدر میشه؟ با یه کرایه اومدم اینجا، ولی اینجا 2 ماه و نیم اینجا غذام رایگان، اسکان رایگان، بچه‌م آوردم بام، بعد دوام میرم خونم. خب بخوام هر روز برم از نجف آباد تا اصفهان چقدر هزینه کنم؟ یعنی ما از نجف آباد به این شگان داریم. اینم هم همش به همت مردم.
چند ساله این بیمارستان اصلا تأسیس شده؟
من خدمتتون عرض کنم، یه سابقه کوچولو از خودم بگم،
بفرمایید.
اشکال وقت که داریم.
جان ما اید شما، همین وقت مال شماست.
من عرض بکنم، من خود سال 58 هنوز بسیج نبود، اون موقع سپاه بود، ذخیره سپاه و کمیته بود، ما عضو ذخیره سپاه بودیم، یعنی اون موقع بسیج نبود، اصلا بسیج بود.
چند سالت بود اصلا؟ شما جوانی.
10 سالم بود.
آها.
دیپلم نگرفته بودم. خب در 17 سالگی ما از ذخیره سپاه شدیم، یک سال و نیم شهدای بعدای زیادش میشهیشون تو منطقه خودمون خوزستان بودیم، کردستان بودیم. اون موقع جبهه بود، نمیگفتن مثلا لشکر فلان، میگفتن جبهه دسو، جبهه شو، جبهه دالپری. من اون موقع دالپری بودم، شوش بودم، شجاع بودم، پدافند بودیم اون موقع، اصلا عملیات قبل از فتح المبینا. زمان حالا مسئله اینا بگذاریم کجا بودیم و بعدش من کار ندارم، تا جنگ شروع شد. زمانی که جنگ شروع شد ما با لشکر با تیپ هفته ولی از اون موقع تیپ بودیم، با تیپ بودیم، من با گردان بودم، گردان بلال بودم، خدمت شهید صفویان که الان صحبتش بود فرمانده من بوده، آقای خزیان فرمانده من بوده، با گردان عمار بودم، آموزش بودم، مسئول آموزش بودم، جانشین پادگان شهید باکری بودم که گفتی. خب اینا رو من مسئولیت داشتم تا 30 سالمون تمام شد، الحمدلله شکر خدا، با روسفیدی 31 سال، یک سال هم ادفع موندیم. بعد از 31 سال، 31 سال ما اومدیم، یه مشکلی داشتی از اعضای خانوادمون متاسفانه به اساس سرطان فوت کرد، ما به نیت ایشون
روحش شاد
اومدیم، شروع کردیم، گفتیم یه نسخه گیر بیاریم از یه بیمارستان، کمکش نسخهش بگیره. این نسخه شد یه بیمارستانی با حدود تقریبا 17 هزار متر مربع.
شما از اعتبارت استفاده کردی؟
از اعتبار مردم، من خودم اعتبار نداشتم. ببین ما الان بعضی میگن تو جانبازی 45 درصد، ولی من عقیده من جانبازی که بدون صبح تا 7 شب بره بدوه جانباز نیست، جنباز میگه ویلچر نشسته. ای قد جنباز داریم که 30-40 درصد الان میگردن تعفه میرن. درسته ضربه دیدیم ما الان گوشمون، حالا یک سری مسئله نخوام بگم چی دیابی 45 جنباز الکی نمیدن، اما همه جنبازی من اعتقابش ندارم، چون جنباز کسی رو ویلچر بشینه اونم میتونه کار کنه، اونم از فکرش، از ذهنش، از قدرتش، از نمیدونم عمل خودش
میتونه استفاده کنه،
بی خودش، از بیان خودش اگه بیان خوبی داشته باشه، از اعتباری بین مردم میتونه، فقط اعتبارش میتونه عدد 100 تومن کار کنه، اعتباری که انسانی داره. ولی ما متأسفانه من خودم جانباز نمیدونم ما 45 اصلا جانباز قبول ندارم خودم، چون جانبازی که صبح 7 بیاد 7 شب 9 شب بره خونه هفته هر هفته بره تهران بیخوی جانباز بره چه باز جانباز، جانباز اونه که رو ویلچر نشسته توان این چی نداره، تازه اونم میتونه مثل من کار، من اعتقادم حال کار به اینا نداریم. بعد از اینکه در حساب ما بیمار